ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
بر جام شفت نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگانی گرامی. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 138 تا 147 سوره مبارکه اعراف گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا
موسى لمين
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن
تیه برنامه های گذشته از توفیق ترجمه سوره اعراف تا آیه 137 بهره مند بوده. آیه 138 می فرماید و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم و آنها بر قومی گذشتند که در برابر بت‌هایشان با خضوع گرد آمده بودند. گفتند ای موسی برای ما نیز معبودی قرار بده همچنان که برای ایشان معبودانی است. گفت شما گروهی هستید که جهالت می ورزید. آنچرا که اینان در آن قوطه ورند سرانجامش نابودی است و آنچه انجام می دادند باطل است. گفت آیا جز خداوند برای شما معبودی بجویم حالان که اوست که شما را بر جهانیان برتری داد؟ و بیاد آرید زمانی را که شما را از دست فرعونیان نجات دادیم، آنها که شما را به سختی شکنجه می کردند، پسرانتان را می کشتند، زنانتان را زنده می گذاشتند و در این کار از سوی پروردگارتان امتحانی بزرگ بود. بنی اسرائیل تا زمان حضرت موسی علیه السلام بر شریعت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام بودند و در طول این مدت پیامبرانی چون اسحاق، یعقوب و یوسف در میان آنان به رسالت برانگیخته شدند و مردم را به آیین الهی دعوت می کردند. اما بنی اسرائیل آنچنان که از شیوه رفتار آنان برمی آید مردمانی بودند که اندیشه آنان از حدود مسائل مادی فراتر نرفته و در زندگانی و عقاید خود اساس را بر مادیات گذاشته و تنها در حد الفاظ به ماورای مادیات اعتقاد داشتند. علاوه بر این مدت زمان درازی در میان فرعونیان بت‌پرست زندگانی کرده بودند که این عامل نیز در عقاید آنان تأثیر گذاشته بود. از این رو اکثر آنان خداوند متعال را موجودی مادی و مشابه انسان میپنداشتند و در نتیجه هر آنچه که موسی علیه السلام درباره خداوند بیان میکرد از آن برداشت مادی میکردند. بدین خاطر هنگامی که از دست ظلم فرعون رهایی یافته و از دریا گذشتند با مشاهده قومی بت‌پرست از موسی خواستند که برای آنان نیز خدایی مادی معرفی کند تا به مانند بت‌پرستان به عبادت آن بپردازند. آیات 138 تا 141 این اندیشه آنان را محکوم کرده، با یادآوری نعمتهای خداوند بر آنان، آنها را از این عقاید کفرآمیز برحذر می‌دارد. در ادامه آیات قرآن داستان میقات حضرت موسی را بیان کرده و می‌فرماید: و ما با موسی 30 شب وعده گذاردیم و آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم. به این ترتیب میقات پروردگارش 40 شب تمام شد و موسی به برادرش هارون گفت: در میان قومم جانشین من باش و بر مبنای صلاح رفتار کن و پوینده راه تبهکاران مباش. کلمه میقات از نظر معنا از خانواده کلمه وقت می باشد و در تفسیر مجموع البیان درباره فرق این دو کلمه آمده است که میقات مکان و یا زمان مشخصی است که برای انجام کاری معین شده است، ولی کلمه وقت مطلق زمان می باشد. و از این رو مکانهای معینی که در مراسم حج هیچ کس بدون احرام از آن نمی تواند بگذرد، میقات‌های حج نامیده می شود. در طول این میقات که 40 شب به درازا کشید، حضرت موسی برای رهبری بنی اسرائیل برادر هارون را که خود یکی از پیامبران الهی بود جانشین خود قرار داد. در ادامه آیات قرآن درباره میقات حضرت موسی می فرماید: و چون موسی به وعدگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، موسی گفت: خود را به من بنما تا به تو بنگرم. گفت: هرگز مرا نبینی، ولی به این کوه بنگر، اگر به جای خیش قرار گرفت مرا به زودی خواهی دید. و چون پروردگارش به کوه تجلی کرد، آن را چون دشت هموار ساخت و موسی مدهوش افتاد. و چون به هوش آمد گفت: پاک و منزهی، به سوی تو بازگشتم و من نخستین مؤمنانم. گفت: ای موسی، من تو را بر مردمان به رسالت و سخن گفتن خود برگزیدم، پس آنچه را به تو دادم بگیر و از شاکران باش. در کتاب عیون اخبار و رضا روایت شده است که از امام هشتم علیه السلام پرسیده شد: چگونه جایز است که کلیم الله موسی بن عمران از اینکه خداوند قابل دیدن با چشم نیست آگاه نباشد و از خداوند تقاضای رؤیت کند؟ حضرت فرمودند: کلیم الله از اینکه خداوند منزه از دیده شدن با چشم است آگاه بود، ولی هنگامی که خداوند با او سخن گفت و او این نکته را با قومش در میان نهاد، آنان گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم تا صدای پروردگارمان را بشنویم. از این رو از میان آنان موسی 70 نفر را برگزید و به کوه طور برد و از خداوند درخواست کرد که با او سخن بگوید و آنان نیز بشنوند. و چون این شد، گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم تا خدا را ببینیم. و اضافه کردند که اگر تو درخواست کنی خداوند تو را اجابت خواهد کرد و در غیر این صورت به تو ایمان نخواهیم آورد. موسی تقاضای آنان را با خداوند در میان نهاد و به او وحی شد که: تقاضای آنان را از من بخواه که تو را به خاطر جهل آنان مؤاخذه نمی کنیم. و در این هنگام بود که موسی عرض کرد: پروردگارا خود را به من بنما. با توجه به این حدیث که به طور اختصار بیان شد، روشن می شود که موسی علیه السلام با اجازه خداوند این درخواست را از طرف بنی اسرائیل نمود و خود به خوبی آگاه بود که رؤیت خداوند با چشم ظاهر امکان پذیر نمی باشد. در آیه 144 قرآن می فرماید: خداوند موسی علیه السلام را به رسالت برگزید. و در ادامه آیات درباره لوحه هایی که به آن حضرت داده شده بود می فرماید: و برای او در الواح درباره هر چیزی اندرزی نوشتیم و بیانی از هر چیز کردیم، پس ای موسی آن را محکم بگیر و به قوم خیش فرمان ده که نیکوترین آن را بگیرند. به زودی سرای فاسقان را به شما بنمایانم. به زودی آن کسان را که در این سرزمین به ناحق تکبر می کنند از آیات خیش روگردان خواهم ساخت، زیرا که اینان هر آیه ای را ببینند بدان ایمان نیاورند و اگر راه کمال را ببینند آن را نپویند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را پیش گیرند، چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. و آن کسان که آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند اعمالشان تباه شد، آیا بجز آن چه می کردند پاداش داده خواهند شد؟ از آیه 145 برداشت می شود که خداوند الواحی را بر موسی علیه السلام نازل کرد که شرایع و قوانین تورات در آن نوشته شده بود که بنی اسرائیل مأمور بودند تا تا از بهترین احکام آن پیروی کنند، بدین معنا که به عنوان مثال برای کسانی که از جانب دیگری جراحت برداشته شدند احکام قصاص وجود دارد، ولی در این حال بهتران است که مضروب از حق خود گذشته و مجرم را قصاص ننماید. در آیه 146 بیان می‌فرماید که با در دست بودن فرامین الهی کسانی که حاضر به اطاعت از آن نباشند بر طبق سنت الهی توفیق هر گونه هدایت و راهیابی از آنها سلب خواهد شد، چرا که این خاصیت اعمال پلید خود آنان است که باعث گمراهیشان شده است. و اگر این گمراهی آنان به خداوند نسبت داده شده است، بدین معناست که خداوند نظام و سنن حاکم بر هستی را این گونه قرار داده است که از کسانی که با اختیار گناه می کنند و آیات الهی را تکذیب کرده و در مسیر گمراهی گام برمی دارند سلب توفیق شود. و در آیه 147 بیان می فرماید که این گونه افراد نه تنها مورد لطف خدا واقع نمی شوند، بلکه اعمال شایسته آنان نیز یک سره نابود شده و بی نتیجه می گردد، چرا که کفر به خداوند و انکار قیامت از جمله اموری است که باعث بی اثر گردیدن اعمال شایسته نیز می شود. ترجمه و توضیح آیه 147 سوره مبارکه اعراف پایان بخش برنامه امروز ما بود. تا برنامه دیگر، خدا حافظ شما.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
هر لحظه، هر مکان با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایرانیان.
امروز آمدم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد.
اینجا فرهنگی بازنشسته است. به عنوان ایرانیار
رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچه.
ایرانیار روستای بنیاباد، از توابع شهر سانه بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانی سجاد کندم.
اگه شما هم می‌خواید صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
نوروز، آغاز بهار، رستاخیز طبیعت و شکوه خلقت مبارک.
در نوروز، روابط عمومی رسانه ملی منتظر دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما همراهان همیشگی است. با ما در ارتباط باشید.
تلفن تماس 162.
آقا سلام علیکم، عید شما مبارک.
می‌خواستم تشکر کنم از تنوعی که توی برنامه‌های صدا و سیما هست. سالتون مبارک.
می‌خواستم یه انتقادم بکنم.
سامانه پیام کوتاه 30162. پایگاه اطلاع رسانی صدا و سیما www.pririb.ir.
سال نو مبارک. اداره کل روابط عمومی رسانه ملی.
هر صبح خدا یک غزل از دفتر عشق است، سرسبزترین مثنوی از منظر عشق است. با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، صبحتون بخیر. امیدواریم که حالتون خوب باشه و 13 روز فروردین ماه رو با تندرستی آغاز کرده باشید. خوشحالیم از اینکه شما عزیزان رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. تهیه کننده زهرا قائدی، هماهنگی معصومه آبادی و صدابردار رضا ابریشمی. 13 روز از فروردین رو در کنار هم آغاز میکنیم با این امید و آرزو که انشاءالله روز خوبی باشه و ما امروز رو به دامن طبیعت اگر میریم به طبیعت آسیب نزنیم. از خدا کمک بخوایم که تو این روزهای بهاری کمکمون کنه تا ما هم بتونیم بهاری باشیم، دلهامون در کنار هم دیگه باشه، همه هموطنان.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 13 فروردین سال 1398 هجری شمسی مطابق با 26 رجب المرجب سال 1440 هجری قمری و برابر با 2 آوریل سال 2019 میلادی است. 13 فروردین روز طبیعت. ایرانیان از هزاران سال پیش تا کنون آغاز فصل بهار و اعتدال طبیعی را جشن می گیرند و قرن هاست که نخستین روز آن را نوروز و آغاز سال جدید می شمارند. روز 13 فروردین نیز از جمله روزهایی است که ایرانیان آن را گرامی می دارند. در این روز مردم ضمن به پایان رساندن تعطیلات نوروزی به دامن طبیعت می روند و به شادمانی می پردازند. تاریخچه این رسم به ایران باستان می رسد که ایرانیان با گرم شدن هوا و رشد دیگربار گیاهان خداوند را سپاس می گفتند. از همین رو روز 13 فروردین روز طبیعت نامیده می شود. بیست و ششم رجب المرجب سال 681 هجری قمری، 759 سال پیش، ابن خلکان مورخ مشهور مسلمان درگذشت. ابوالعباس شمس الدین احمد ابن ابراهیم معروف به ابن خلکان در سال 608 هجری قمری در نزدیکی موسل چشم به جهان گشود. کتاب ارزشمند او موسوم به وفایات الاعیان و ابناء الزمان از کتاب‌های سودمند علم رجال است که ابن خلکان تألیف آن را در سال 654 هجری در قاهره آغاز کرد و 18 سال به نوشتن آن مشغول بود. در این کتاب به تاریخ ابن خلکان نیز مشهور است، شرح حال 860 تن از مشاهیر جهان اسلام در علوم گوناگون بیان شده است. ابن خلکان در رجب المرجب سال 681 هجری قمری در دمشق وفات یافت. بیست و ششم رجب المرجب سال 1383 هجری قمری، 57 سال پیش، شیخ محمود شلتوت وفات یافت. شیخ محمود شلتوت، شیخ جامع الازهر، در سال 1892 میلادی در مصر چشم جان گشود. وی در 14 سالگی در مرکز علمی دینی اسکندریه به تحصیل پرداخت و در 18 سالگی گواهینامه تحصیلی دانشگاهی گرفت. سپس در اسکندریه به سمت مدرس دینی برگزیده شد. این دانشمند مسلمان بعدها به دانشگاه الازهر رفت و چندی بعد عضو هیئت فتوا شد و در دانشکده شریعت به مقام والایی دست یافت و بالاخره به ریاست دانشگاه بزرگ الازهر مصر منصوب شد. شیخ شلتوت در زمان تصدی ریاست دانشگاه الازهر گفتگوهایی با آیت الله العظما بروجردی انجام داد و مذهب شیعی اثناعشری را به رسمیت شناخت و عمل به موازین مذهب شیعه را همانند یکی از مذاهب اربعه جایز دانست. سرانجام شیخ محمود شلتوت در تاریخ 26 رجب المرجب سال 1383 هجری قمری برابر با سال 1383